تخیل نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آینه و گنبد، برگرفته از گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی. نویسنده بابک صفیخانی. کارگردان حمید منوچهری. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، علی میلانی، فریدون مهرابی، اکبر مولایی، کامیار محبی، محمد شریفی مقدم، شهریار حمزیان، سجاد شهرابی، سعید سلطانی، بهادر ابراهیمی، حبا الهویی، سهیلا تیلاوی، احمد شمس آصف، محمد یگانه، مریم جلینی، مهرداد عشقیان، فریبا متخصص، محمد آقا محمدی، امیر منوچهری. گوینده بهروز رضوی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. دستیار تهیه الهه سلیمی و تهیه کننده بابک صفیخانی. قسمت اول.
با نام و یاد خدا، یاران و همراهان عزیز، درود بر شما. بی‌تردید در ادب کهنه فارسی، گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی چه در قوت ادبی، چه از لحاظ داستان پردازی، از جمله قله‌های بلند این کوهسار همیشه سرفراز است. سعدی کوشیده در قالب داستان‌های مجمل و نغز، نکات گاه تلخ تربیتی را به شیرینی قصه و حکایت بیامیزد تا به مذاق خواننده خوش آید. یکی از این حکایات شیرین آن است که ما بر آن جامعه نمایش پوشانده ایم تا شاید بر حلاوت آن افسوده شود و بهتر و بیشتر در ذهن بماند. همراه ما باشید و نخستین بخش از این نمایش را بشنوید.
کاروان به تنگ که وارد شد، از دو سو با من هجوم میبریم. من، سعید و صاحب و قادر از پیش راه را بر آنان میبندیم. دیگران هم با نعیم از پس. شنیدید چه گفتم؟
شنیدید.
بگو که جواز کشتن نداریم.
فقط زمانی که در خطر بودید میکشید. زخم بزنید اما
نکشید.
پدر، وارد تنگه شدن.
با زودتر به کمینگاهت بنشین که پیش از ما به آنان برسید.
نتار
بدا به حال کسی که
قریبتی پنهانی برد،
و بدا به حال کسی که آینه ای را بیا بدا آن را در دم
نشکرد.
اگر آینه ای به دست کسی ببینم، با شکسته از شاه رگش را میزنم. آماده باشی؟
آماده.
Thank you.
تلاش بیهوده میکنی. از دست من نمیتوانی بگریزی.
به درک دوست فرزاد.
در این دشت کوهسار تیز پاترین مردان را از اجل معلقی به نام سعید گریزی نیست. چه رسد به دختران ناز پرورده.
تو میدونی من کیستم؟
هر که باشی تفاوتی نمی کند. تاکنون تومه گریخته از کاروانی و من دزد. هر چه داری با زبان نرم رو کن.
من دختر وزیر پادشاه. به چه خیره شدی؟
تو چه زیبایی.
نزدیک نیا. هرچه بخوایی به تو میدم. بیا ارزش این گردن بند به قدر آیدی یک سال دزدی توست. با فروش این انگشتری یاقوت زمستانت به گرمی تابستان میشود. با این خلخال ها پاییزت رنگ بهار میگیرد. سکه های زر هم دارم. بیا این همه سکه تا پایان
عمر. نه آن چیست؟
این؟
آنه.
خب آینه یه مشات هست.
به چه کارت آید؟
مگر تو تا به حال در آینه به خود ننگریستی؟
ببینم اینه این از آن من. باقی را بردار و برو. با تو هم به چه خیره مانده ای؟ زر و زینتت را بردار و برو تا پدرم سر نرسیده. به سوی آن قلم سم برو. میتوانی خود را در میان درختان پنهان کنی. بس چرا ایستاده ای؟ برخیز برو. برو وقته. برو.
هرگز این لطف را فراموش نمی کنم.
برو. نمیدانم به کدام سو رفت.
من تو را در پی او فرستادم که از همه چابکتری. پسرک ابله. میگویند او دختر وزیر بوده. خوش تومه ای از دستات گریخته.
اگر دیده بودمش که نمیتوانست بگریزه.
بیمایه.
من بیمایه نیستم.
اگر بیمایه نبودی دختری ناز پرورده از دستات نمیگریخت. با این خبط تو نمیتوانی بر دسته دوستان سری کنی.
چه خبطی نصیر؟ بیش از این بچه را سرزنش نکن. اگر تا به حال نشده تومه از چنگ دیگران گریخته باشد. این فقره هم تجربه ایست برای سعید. اصلا میگردیم دخترک را پیدا میکنیم. بعید میدانم چندان دور شده باشد. سعید جان او از کدام سو رفت؟
اگر میدانستم که نمیگریخت.
حکمان به طرف قلمستان رفته که دیده نشود. رویم.
من تا میان قلمستان رفتم. اثری از او نبود.
یا تا ببینی که چگونه باید تو برادر انبوه درختان پیدا کرد.
و چرا ایستادی؟ بیا.
یعنی دشمنی داروغه کم است که میخواهید وزیر پادشاه را هم با خود دشمن کنید؟
تو حالف بچه روی حرف من حرف میزنی.
تا دیروز داروغه در پی ما بوده. اگر آسیبی به دختر وزیر برسد از فردا وزیر به گرفتار کردن ما کمر میبندد.
نصیر باز میگویی پسرت لایق سری بر دسته دزدان نیست؟ دخترک هرچه با خود داشته باشد نه در خور دشمنی با وزیر است.
من فقط میخواستم درایت شما دو نفر را بیازم که البته از این آزمون سر بلند در آمدی. برمیگردیم و قنایم را تقسیم میکنیم.
کجا باز ایستاده ای سعید؟
بود و نبود من که تفاوتی نمی کند. به قول تو جیب پدر و پسر یکیست.
باید باشی تا درس بیاموزی.
حاصله ندارم رفتار گرگونه یا آن حریصان را ببینم.
باید بیاموزی که در حلقه گرگ های همیشه حریص.
موعظه نکن نصیر، جوانی خود را از یاد برده ای؟ پسرت میخواهد تنها باشد، بی‌حوصلگی را بهانه میکند. بیا.
از خیلی دیر نکن که نگران شوم. شنیدی چه گفتم؟
بله شنیدم. نگران چه شوی پدر دروغین؟
از این از کنار این درخت گذشتم، ظاهرم دور خود میگردم. با که تایی شد چه خاکی بر سر کنم. کسی آنجاست؟ پرسیدم کسی آنجاست؟
نفس نفس
پشیمان شدی؟
یقین داشتم که در این قلمستان گم و گور میشوی. بخت با تو یار بوده که تا به حال خوراک سگ و گرگ و شغال نشده ای. بدتر از همه این بود که خوراک پلنگ شوی. لاکردار زنده زنده آدمی را میخورد.
مگر اینجا پلنگ
هست؟ آن هم که پلنگ های گرسنه ای. تو گرسنه نیستی؟
بیشتر تشنه.
تو تشنه آبی، من تشنگه حقیقت. از این مشک بخور.
تشنگه کدام حقیقت؟
گرچه خوراک ما گردنه گیران بلعزیزی خوراک سفره خانه وزیران نیست، اما چند لقمه بخور تا قوت بگیری.
گوشت چیست؟
غزال. چه شد؟ به مزاقت خوش نیامد؟
من گوشت غزال نمیخورم.
چرا؟
از گرسنگی بمیرم گوشت غزال نمیخورم.
چرا؟
نامم غزال است.
پس خدا رو شکر که نامت گاو و گوسفند نیست، وگرنه از گرسنگی میمردی.
بی ادب.
حرف بدی زدم؟
من باید زود به خانه برسم. هرچه دارم به تو میدهم که مرا به شهر برسن.
یا دست کم از این نان بخور. اگر پیوسته هم برویم شاید که فردا پیش از ظهر به شهر برسیم. تا اون وقت که نمیتوانی گرسنه بمانی. بشین.
فقط به قدری میخورم که از گرسنگی نمیرم. گفتی تشنه حقیقتی.
مرا در فکر فرو بردم.
آینه؟ یعنی تو پیش از این آینه ندیده بودی؟
در دسته ما داشتن آینه قدغن است. فقط شنیده بودم چیزیست که می شود خود را در آن دید. آیا من به همین شکلم که خود را در آن می بینم؟
خب آری.
پیشتر در دسته ما پدر و پسری بودند بسیار شبیه هم.
مقصود؟
اگر من همینم که در آینم، پس شبیه پدرم نیستم.
پدر و پسر گاه به تمامی شبیه هم نیست.
روی او سیاه است و پرموی، لبان زمختی دارد و کبود.
شاید به مادر شبیه تری.
من هرگز مادر خود را ندیدم. نصیر میگوید مرده.
نصیر؟
پدرم.
یعنی خیال میکنی او پدر حقیقی تو نیست؟
نمیدانم. یک بار صاحب آینه ای را از کاروان عروسی به غنیمت گرفت. صاحب آینه را پنهان کرده بود، اما ناغافل نصیران را دید. آنقدر با شلاق زدش که به حال مرگ افتاد. ما حتی بعد از باران اجازه نداریم از غار خود بیرون بیاییم.
چرا؟
یک بار بعد از باران چشمم به گودالی افتاد که آب در آن جمع شده بود. بر آن خیره شده بودم که سنگی بزرگ به میان آن افتاد. سنگ را نصیر انداخت.
نتوانست خود را ببینی؟
نه، به این روشنی که در این آینه می‌بینم.
با اهل کاروان چه کردید؟
ما اجازه نداریم کسی را بکشیم مگر چموچی کند. یحتمل در راه بازگشتم.
اگر آنان به شهر برسند پدرم قیامت می‌کند. او برای یافتن من لشکر میفرست.
کسی نمیتواند مخفیگاه ما را پیدا کند.
مگر کجا پنهان میشوید؟
ندانی بهتر است.
به من اعتماد نداری؟
تو که نمیخواهیشان غزال خوراک پلنگان و گرگان شوی. باید پیش از رسیدن شب از این قلمستان بگذری.
یعنی مرا تنها رها میکنی؟
تا با روی شهر همراه تو میایم.
چه کردید صاحب؟
ما تا کنار رودخانه رفتیم اما خبر و اثری نبود.
باید تا پایین رودخانه می رفتید. شاید بچه در آب افتاده باشد.
نصیر خان، نه سعید آنقدر بچه است که شما می گویید، نه این رودخانه رودخانه‌ای که بتواند کسی چون سعید را با خود ببرد.
شاید ماری موری چیزی پایش را گزیده باشد و در آب افتاده باشد.
بس کن نصیر، رودخانه اینقدر آب ندارد.
پس این بچه کدام گوری رفته که خبری از او نیست؟
نصیر خان، نصیر خان،
ما این سفره را در قلمستان یافتیم.
شک ندارم که سفره این نان سعید است.
چند تکه نان و پارهیم گوش کنارش افتاده بود.
در قلمستان چه غلطی میکرده؟
قادر صاحب، شما بروید استراحت کنید.
یعنی لازم نیست صفحهش بگردیم؟
هر جا باشد به زودی بر میگردد. بروید
تا نصیر خان چه صلاح بدانند.
گور خود را گم کن مرده که چابلوس.
اطاعت بیا قادر.
من که از پا افتادم تا به اینجا برسم. دیگر ناب تن ندارم.
اصول این بدبخت ها چیست که بر سرشان فریاد میکشیم؟
اگر دردانه و پاره تن تو هم در این کوهستان پردد و دام گم شده بود بر سر هر کس و ناکس فریاد میکشتی.
پاره تن؟ گویا از بس برای فهم دیگران تکرار کرده ای خود نیز باورت شده که او پاره تن توست.
شاید از خون من نباشد اما عزیز که هست.
سعید برای من هم عزیز است، ولی نگران نباش، بر میگردد.
کجا رفته که برگردد؟
همان جا که من و تو هرگز نرفتیم.
یعنی رفته پی دختر وزیر؟
خوشم که چه خوش ما را فریفت. الحق که باهوش است.
اگر گرفتار مردان حکومتی شود چه؟
دوزی که آموزگاران خود را می فریبد گرفتار گزمگان نمی شود نصیر.
مگر وظیفه تو حراست دختر من نبوده؟
آره اما
مگر من به تو نگفته بودم اگر جانتم به خطر افتاد نباید چشم از غزال من برداری؟
آره اما دردم ندیدم
مگر که... تو قسم نخورده بودی که چون طفل خود از غزال من نگاهبانی کنی؟
آره اما چموشیه
مگر بودی... مقرر نکرده بودم که حتی لحظه
خفشا اگر... پیر مرد احمق
به من گفتی پیر مرد احمق؟
آری به تو گفتم.
یعنی تو به وزیر این ملک گفتی پیر مرد احمق؟
اگر وزیری برای دیگران وزیری، در این خانه پادشاه منم، زیرا اگر من نباشم تو حتی نمیتوانی سفره نان خود را پیدا کنی. ظاهرن این چند روزی که نبودم از یاد بردی که اولدرم بولدرمت همه جا دارد جز در این خانه. مجال بده حرف بزنم. اولا من شمشیردار و تیغبند نیستم که با دزدان گردن گیر در افتم، آن هم دزدانی که از بی ارزگی و بی لیاقتی تو وزیر دستانت در سواد پایتخت جولان می دهند.
آنان اگر جولان
ثانیان، من تن و جان خود را سپر بلای دخترت کرده بودم، اما چون لحظه ای به خود آمدم دیدم غزال ناز تو چون غزالی تیز پای از میان حلقه دزدان گریخت. من هم در پی او دویدم، ولی نه تنها به گردش نرسیدم که به زمین خوردم و دزدی چون شبه بر سرم سایه افکند. از بس در این خانه شستم و رفتم دیگر ساق و زانو برایم نمانده که دختر چابکی را دنبال کنم. سالسن اگر فریادی هست بر سر خود و داروغه شهر بکش که این ناامنی میوه کرموی درایت تو و شجاعت نابوده اوست. چرا مبهوتی؟
تو به من گفتی پیرمرد احمق.
هنوز پیر نشده ای اما چندان هم تیزبین نیستی. پیر منم که جوانیم را در این خانه تباه کردم، ولی تو ندیدی.
چه چیز را باید میدیدم که ندیدم؟
هرچه بوده گذشته. برو در پی دخترت بگرد، شک ندارم که اکنون در کوه و صحرا آوار است.
بدا به حالشان اگر گزندی به غزالم رسیده باشد.
البته سرورم، دستمون چندان خالی نیست. ما اکنون می دانیم که سردستی آن دزدان گردن گیر نصیر نامی است که اصل و نسبش از این شهر نیست، بلکه سالها
بس کن داروغه. تو این همه مدت در پی او بوده ای، فقط به این پی برده ای که نام او نصیر است. من خود او را می خواهم، نه نام و نشانش را. رعیت از دست او دمی آسایش ندارند. دمادم شکوه و شکایت میرسد که فلان خانه را زدند، فلان کاروان را بردند.
چاره ای بکن پیش از آنکه مرا چاره ای جز عزلتون نماند.
شرمسارم سرورم، اما چه چاره کنم که هرگاه قصد او کردیم معلوم نشد که به میان کدام شکاف خزیده و از دیده پنهان شده. او و یارانش به هنگام بالا رفتن از کمرها چون بزند و به وقت خزیدن در شکاف ها همانند چلپاسه هایی که به هزار رنگ می شوند. دیگر نمی دانم چه باید بکنم.
پس مرا چاره ای نیست جز عزل تو.
شهریارا، عزل داروغه در این زمان لطف بزرگیست به او، زیرا سزاوارترین عقوبت برای او اکنون مرگ است.
رخصت دهید جبران کنم جناب وزیر.
چه چیز را جبران کنی مردک نالایق؟ گستاخی آن دزدان به جایی رسیده که دختر مرا رو بودند؟
بنا به آنچه اهل کاروان گفتند، دختر شما به چالاکی از کمند دزدان گریخته. جهت اطلاع شما عرض می کنم که پیشتر قراولانی فرستادم تا وزیر دخت را بیابند و به کوشک عالی بازگردانند.
بازن شهریار دادگر.
آسوده باش وزیر.
گوش کن که چه میگویم دارو.
سرورم،
اگر تا غروب فردا دخترم را یافتی که هیچ، وگرنه من میدانم و تو.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
به خاطر یک مشت دینار، نویسنده محمد زارعی، بر اساس حکایتی از کشکول شیخ بهایی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهناز بستاندوست، اسماعیل بختیاری، نورالدین جوادیان، احمد گنجی، محمد آقا محمدی، علی میلانی، امیر بختیاری، مهرداد مهماندوست، سینا نیکوکار. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری.
در نیشابوری به قرن هفتم هجری خورشیدی، صبحی از بهار است و چنانچه می دانید نیشابور آن روزگار شهری پر رونق و شکوهمند است. به بازار نیشابور می رویم که در میان بلاد شرق شهره است و هر روز هزاران خریدار از میان معابرش گذر می کند. از سایه کاروانی رسیده است که از شام می آید و چندی از تجار نیشابور همراهش هستند.
رسیدیم، اتراق می کنیم. شترها را از بار خلاص کنید، آب بخورانید. این نیشابور است. بسیار خوب، آمد ابو فرهان، این هم شهر تو. رسیدی؟
آری، یک سال شد که از زادگاه هم دورم.
و اکنون به بازگشت خرسندی؟
آری، خرسندم که همه ی سرمایه و وامی را که به عاریت گرفته بودم باز پس آوردم و سربلند و سفید رو شدم.
چه نیکو که پرمایه بازگشتی.
به شکر یزدان، آری، پارچه ایرانی را که به شام بردم به بهای خوبی از من خریدم. توانستم چند بار از گوهر دمشقی فراهم آورده به نیشابور باز آورم.
اکنون میخواهی آن همه گوهر را در بازار نیشابور معامله کنی؟
آری، گوهرها را در بازار میفروشم و سپس سرمایه‌ای که از بازرگانان به عاریت گرفته بودم باز پس میدم.